بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 175، سطر 18. اعلم اعانک الله لفهم قوام ز اسراره و انار قلبک من لوام انواره ان سبب هذه الاغلاط و اصول الشبهات الجهل به معنی الازل و الازلی. در شبهاتی که فخر وارد کرده بود و ازشون جبر و نتیجه گرفته بود بحث داشتیم. ایشون در این شبهات اجازه میداد که خدا به ممتنع تکلیف کند و تکلیف مالایتاق رو مشکلی نمیگرفت، مشکل نمیدونست. بعضی از افاضل جواب حسه اشکال رو دادند. مرحوم قاضی سعید می فرماد که اون جواب ها پیش من مقبولند، اما جواب دیگری هم هست که شاید متقنتر و محکمتر باشه. ابتدا شروع می کنند به بیان این که ریشه این اشکالاتی که فخر گفته عدم شناخت ازل و ازلی است. اگر ازل و ازلی شناخته بشه این اشکالات حل میشن. بعد میفرمد که بر همچنین ریشه این اشکالات عبارت از این است که اشخاص فکر میکنند که علم ازلی خدا رو میشناسند، ولی از توضیحاتی که برای علم ازلی میکنند پیداست که به این علم آگاهی ندارند. از دو تا مشکل سر راهشون هست که این دو تا مشکل رو ما باید حل کنیم. یکی نشناختن ازل و ازلی، دوم گمان این که علم ازلی پیششون روشنه و اون توجیهاتشون علم ازلی واجب تعالی رو بیان میکنه، در حالی که هم ازل و ازلی باید توضیح داده بشه، هم علم ازلی خداوند باید به تبیین دیگری تبیین بشه تا معلوم شود که این شبهات اصلا وارد نمیشه. بعد ایشون وارد بیان ازل و ازلی میشه ابتداعا، بعد به علم واجب تعالی میپردازه تا علم ازلی رو تبیین کنه. بعد از اینکه این دو مطلب که تقریبا مقدمه جوابا تموم میشه، اصل جواب رو شروع میکنه. ما در تبیین مسئله به ترتیبی که خود ایشون پیشرفته پیش میریم، یعنی من از جواب فعلا چیزی نمیگم، همون بحث ازل و ازلی رو مطرح میکنم، بعد علم ازلی واجب رو مطرح میکنم. گویا اصلا بحث ما در ابتدا بحث در ازل و در وسط بحث در علم ازلی است، آخر سرم بحث در جوابه. الان کاری به جواب نداریم و مشخص نمیکنیم که این مطالب چه ربطی به جواب دارن. بعد که وارد جواب شدیم همه چی انشاءالله روشن میشه. این قسمت از اول بحث رو من بخونم، چیزی نداره. بعد که به بحث ازل رسیدم توضیح بدم انشاءالله. صفحه 175، سطر 18. اعلم اعانک الله لفهم قوام ز اسراره، خدا تو را کمک کند که پوشیده های اسرار اله رو بفهمی. مشکلاتی که در سر راه شناخت اینهاست برداری و انار قلبش من لوام انواره و دل تو رو با درخشش انوارش روشن کند. این دوتا مطلب رو که ایشون در دعا آورده به دو مسئله اشاره دارد. یکی این که این مطلبی که ما میخوایم واردش بشیم و به طور کلی این بحثی که الان مطرحش کردیم که برای فخر و امثال فخر شبهه درست کرده و ما میخوایم جواب این شبهه رو بدیم، بحث از بحث‌های بسیار سنگینه و از اسرار الهی هم هست که هر کسی نمیتواند به این اسرار آگاهی پیدا کند. و مطلب دومی که میفرماید اینه که این راهی که ما میریم فقط به توسط انوار الهی باید روشن بشه، با قواعد فلسفی و افکار بشری قابل روشن شدن نیست. حتما باید به توسط ارواح الهی روشن بشه. اگر کسی از مشکات نبوت وارد شد و استفاده کرد میتونه جواب مشکل رو بده و الا راه های بقیه راه ها بسته است. با این دوتا جمله‌ای که در ضمن دعا آورد این دوتا مطلب رو فهمون که اولا مسئله از قوامز اسرار، یعنی از اسرار معمولی هم نیست، از قوامز اسرار. ثانیاً برای حل شدنش فقط راه منحصرش استفاده از انوار الهی است، راه دیگر ندارد. اعلم که سبب این اغلاط و اصول شبهات، این اصول اصل بر سببه، یعنی ریشه همه این شبهات و سبب این اشتباهات، جهل به معنای ازل و ازلیست یک، ادعای معرفت علم ازلیست دو، یعنی در واقع گمان میکنن که علم ازلی خدا رو شناختن، ولی توجیهاتشونه که مراجعه میکنیم میبینیم که هیچ کدوم از این توجیهات علم ازلی واجب تعالی رو بیان نمیکنن. همونطور که صدرا در جلد 6 اسفار میگه علم در مقام فعل رو بیان میکنن، نه علم در مقام ذات رو، علم کمالی رو بیان میکنن، علم کمالی رو بیان نمیکنن، نتونستن علم کمالی که این ذات بیان کنن. اگر اون رو بیان میکردن به این شبهات نمیافتادن. حالا ما در صدد هستیم که علم کمالی رو، یعنی اون علمی که این ذاته و نه مربوط به فعله بلکه مربوط به ذاته، اون انشالله تبیین کنیم. فواقه هم زالک، زالک یعنی هم جهل به معنای ازل و ازلی، هم ادعای معرفت به علم ازلی واجب تعالی، اینها رو انداخته در این محالکی که میبینید. این محالک یعنی این شبهات که هر کدومشون برای هلاکت انسان کافیه، برای هلاکت نفس کافیست، چون نفس مردنی نیست، هلاکتش به جهلشه. هلاکت نفس به مردن نیست، موجودی که نمیمیره، ولی هلاکتش به جهلشه. اگر این جهل به معنای ازل و ادعای معرفت علم ازلی هر مشکلش برداشته نشود، انسان در این محاله، یعنی در این شبهات مذکوره میفته. و تفرق بهم المسالک، یعنی همین جهل به معنای ازل و اون ادعا، اینها رو به مسالک متفرقه کشانده و راه‌های مختلف رو رفتند، ولی هیچ کدام از راه ها اونها رو به نتیجه مطلوب نرسونده، زیرا که راه واصل نبوده، راه انحرافی بوده. کل ذالک یعنی وقوع در محالک و رفتن در طرق و مسالک مختلف به این جهت بوده. لأنهم لن یأتوا البیوت من ابوابها، از در وارد خونه نشدند، خواستن از راه دیگه وارد بشن، بالاخره مشکلات سر راهشون بوده. اگه از در وارد میشدند به آسانی وارد می شدن و مشکلاتی هم نداشتن و بالاخره واصله به خونه هم می شدن. و انهم لن یقنو من الحق شیئا، از حق هیچ بی نیازی پیدا نکردن، یعنی به هیچ مقداری از حق نرسیدن تا به همون مقدار بی نیاز بشن از تلاش. و لزدادو الا بهتانن و کفرا، هر چی گذشت هی مطالب باطلتر و مطالبی که با حقیقت ناسازگار است و در نتیجه بهتان حقیقت است نصیبشون شد و چیزی اضافه نکردن جز بهتان و کفر. یعنی یا تهمت به واقعیت زدن یا طوری عمل کردن که مبتلا به کفر شدن. فعمو عن الحق و سمو، هم کور شدند هم کر شدند. این دوتا رو میگه در بین حواس، فقط همین دوتا رو میگه، چون اینا اشرف الحواسن. وقتی این دوتا از بین برن دیگه بقیه خیلی مهم نیست. فعمو عن الحق و سمو ثم عمو و سمو، این با سمه فهموند که کری راسخ و کوری راسخ پیدا کردن، یعنی یک کوری و کری متوسط یا روبنایی نبوده، بلکه تا عمق کوری رفتن، تا عمق کری رفتن. از اول لیس من المستقیم شروع میکنه به بیان ازل. ازل تصورش برای ماها که ازلی نیستیم مشکله، چنانچه میرداماد در قبسات ادعا میکنه، در قبس اول قبساتشون میگه که درک ازل بسیار مشکله و ما تقریبا از درکش ناتوانیم، منتها در حدی از درک هستیم که شاید بتونیم مسئله رو تا اندازه خودمون تا حدی روشن کنیم. همه معتقدند که ازل اول ندارد، ولی به خاطر اینکه راهی برای تعبیر نداریم تعبیر میکنیم به اینکه ازل از هنگام شروعش، در حالی که شروع نداره. ازل از هنگام شروع تا ابد ادامه داره. بعضی ها اینچنین فکر میکنند که ازل ظرفی است که اول نداشته و ندارد و میرسد به زمان، وقتی به زمان رسید تمام میشه، بعد زمان شروع میشه. پس ازل قبل از زمان وجود داره و با آمدن زمان تموم میشه. بعضی ها گمان میکنن که ازل از ازل شروع شده، حالا من نمیتونم تعبیر دیگه بکنم، از ازل شروع شده تا به وقتی که خداوند زمان رو خلق کرده رسیده، ولی قطع نشده، همراه زمان آمده. همراه زمان آمده دو جور گفتن، یکی این که تطبیق کرده بر زمان، یعنی روی زمان منطبق شده، یکی این که همراه زمان آمده و درجات زمان درجه بندی شده. این دو تا قول هیچ کدوم فرق نمی کنن با هم، هر دوشون یکی هست، ولی ظاهر گفتار فرق می کنه، ولی هر دو یکی هست. ازل منطبق شده بر زمان یا منطبق نشده، معیت پیدا کرده با زمان، همراه زمان آمده ولی مانند زمان درجه بندی شده. این سه تا مبنا شد. یه مبنا این که ازل تا پیدایش زمان ادامه داشته، با پیدایش زمان جاشو به زمان داده و خودش رفته. این یک مبناست. مبنای دیگر این که ازل قبل از زمان بوده، با پیدایش زمان ادامه پیدا کرده، منتها منطبق بر زمان شده. و مبنای سوم این که ازل قبل از زمان بوده و با پیدایش زمان از بین نرفته، بلکه همراه زمان شده، منتها با زمان درجه بندی میشه، که قول دوم و سوم مثل همند. این سه قول هر سه باطلند. ما ازل رو وقتی میخوام تصور کنیم زمان دراز قرارش میدیم، به همین تعبیری که عرض میکنم دقت کنید، ازل زمان نیست، ولی ما اون رو زمان قرار میدیم، منتها برای این که با زمان فرق کنه قید دراز هم میاریم، میگیم زمان دراز، زمان بی اول آخر. ازل اینطوری فکر میکنیم و این درست نیست. اصلا ازل با زمان فرق داره، زمان درجه بندی میشه، ازل هیچ تفاوتش نیست، اصلا درجه درجه نداره، ثباته، نه سیلان. زمان سیلانه، در سیال بودنش ثابته، ولی قطعات فرضی ثابت نیستند. ازل اینجوری نیست که یه امر مستمر باشد، لحظه به لحظه تجدید شود، بلکه اون ثبات اصلا توش تجدید نیست، انصرام نیست، لحظه‌ای بگذرد لحظه‌ای بیاید. مثلا فرض کنید، حالا این یه مثاله، یه وقتی شخصی مطلبی رو میخواد بیان کنه، ما میشنویم، از اول که شروع میکنه به تبیین این مطلب تا وقتی تموم میشه مثلا یه ربع طول میکشه، این یه ربع ما منتظر میشینیم، این کلمات رو یکی میگه، کلمه اول میره، کلمه دوم میاد، جمله اول میاد، جمله دوم میاد، تا بالاخره تمام جملات تموم میشه و این مطلب تفهیم میشه. وقت شما ملاحظه میکنید میگید بخشی از این کلام اول آمد، بخشی دوم آمد، یا مثلا در حینی که داره صحبت میکنه میگید بعضی از جملاتش گذشته تمام شده، الان مشغول این جمله است، بعدم جملات بعدی رو میاره، قبل و بعد و این و الان شما براش درست میکنید. اما یک وقت این چنین نیست، مطلبی همون مطلب به دستور الهی به ذهن ما الهام میشه بدون اینکه زمانی بگذره. تمام این مطلب یک ربعه تو ذهن من الان یک جا آمد، دیگه توش گذشته و آینده و حال نیست، تمام اون جملات یا معانی جملات همه الان یک جا حاضر شد به طور ثابت، گذشتی توش نیست. وقت شما میتونید به هر جمله از جملات این اشاره کنید، بگید که هست، به هر یک از جملاتی که در الهام تو ذهن شما آمده. چون وقتی مطلب الهام میشه به ما خودمون نفسمون جمله میسازه، یعنی طوری هستیم که گویا اون الهام رو هم با جملات میفهمیم، مثل اینکه کسی با ما حرف زده باشه اونتا حرفش یه روم طول نکشیده باشه، بلکه یک جا همهش گفته شده باشه. به هر جمله از جملات الهامی که اشاره میکنید میگید هست، نمیگید اون یکی بود، این یکی هست، این یکی هم بعدم میاد. در زمان همینطور، زمان اینطوره که باید مثل همون کلماتی که یه روم طول میکشه این زمان هم باید بیاد و طول بکشه. اینو بهش میگیم استمرار، که قسمتی از این زمان باید زائل شود، قسمتی الان در همین لحظه باقی باشد، قسمتی هم بعدن بیاد. این بقای زمان این چنینه، یعنی بقای استمراری است، بقایی است با گذشت و تجدید و تجدد. اما ازل اصلا گذشت توش نیست، یعنی این مسئله رو توجه کنید، در حالت این مقدار درکی شاید مشکل باشه. اون موجود ازلی که الان هست همون موجود ازلی است که در ازل بوده، نه اینکه فکر کنید اون ازلی گذشته و این یکی که نظیر اوست و مثل اوست و ادامه اوست به جاش نشسته، اونجور نیست. یعنی اگر خداوند، این نکته رو توجه کنید، اگر خداوند در ازل علم دارد به ما، الان هم که به ما علم دارد همون علمه، این همون علم و شخص همونه. این مهمه ها، این نکته کردن از کنه مهم که در بحث بعدی مرحوم قاضی بهش اشاره میکنه، همون علم، این همون علم، شخص همون علم که در ازل بوده الان هست. نمیتونیم بگیم این گذشتش، این آیندش، این الانش. پس برای خداوند چندین علم درست نمیشه کرد، یک علم هست که علم به ذاتشه، اینو بعدا توضیح میدیم شما، که در ازل، در لایزال، در الان همش همون علمه. اما این الانی که اینا داریم میگیم مال زمان ها، در ازل ما نه الان داریم، نه حال داریم، نه موزی داریم، نه مستقبل داریم، هیچ کنون از این قطعات در ازل نیست. همونطور که عرض کردم ازل استمرار نداره، ثبات داره، ثبات غیر استمراره. استمرارم با سیلان، استمرار با قطع شدن فرق داره، مثل ثبات میمونه، ثبات یعنی هست، استمرارم یعنی هست، منتها هستی که قبل داشت میشه استمرار، هستی که قبل نداشت اون قبلش هم با اینش یکیه میشه ازل، میشه ثبات. ثبات با استمرار فرق داره، تو استنباط شما قبل و بعد میابید، تو سواد یه قبل و بعدی نمیابید. سلام علیکم. یعنی اینطور نیست که قطعی رفته باشد قطعی مانده باشد، اصلا یه قطع بیشتر نیست، اصلا یه قطع بیشتر نیست، تعبیر به قطع هم درست نیست، یه قطع بیشتر نیست. نه اینکه چندین قطعه پی در پی، زمان قطعات پی در پی، البته قطعات فرضی، زمان قطعات پی در پی، ازل این چنین نیست. پس در ازل اگر چیزی بود همون چیز الان هست، بدون کوچکترین تغییر، بدون اینکه مثلا فرض کنید ظرفش عوض شده باشه. حالا خودش هیچ، خودش عوض نشده ولی ظرفش هم عوض نشده. این مهمه که بدونیم الان ازل با اول ازل، نه الان داره نه اول داره، ولی خب من دارم برای تبیین مسئله میگم، اول ازل با الان ازل هیچ فرق نداره، اما اول زمان با الان زمان فرق داره. اول زمان گذشته رفته، الان یه نیست، الانش هست، البته الانش هم نیست، به تسامح میگیم الان هست، چون فلسفه میگه که ما زمان ماضی داریم و مستقبل، زمان حال نداریم. علم نحو میگه، عرف میگه ما زمان رو سلف تقسیم میکنیم، گذشته و حال آینده. فلسفه میگه ما حال نداریم، حال آنه و آن باقی نمیمونه. تا میخوابش اشاره کنی که الان میبینی رفت، یکی دیگه آمد جاش، نمیتونی یه آنی رو پیدا کنی و بهش اشاره کنی، تو قابل اشاره نیست، سری در میره. پس ما اصلا زمان حال نداریم، زمان یا ماضی یا مستقبل. پیش فلسفه، پیش نهات و پیش عرف زمان سته میشه. حالا در هر صورت در زمان میتونیم بگیم این الان با قبل فرق کرد، ولی در ازل نمیتونیم بگیم. به تعبیری که ایشون میکنه اینه که در ازل کانه صادق نیست مگر کانه منسلخ از زمان. ولی نمیتونید بگید کانه، کانه منش اینه که این قطعه بود الان نیست، در حالی که در ازل اگر قطعه ای رو فرض کنیم که فرض قطعه هم خودش مشکل داره، اگر قطعه ای رو فرض کنیم قطعه ازل یعنی قطعه اول همین الان هم هست، نه اون قطعه رفته باشد قطعه مثلش که ادامه اوست به جاش آمده باشد. دیگه فکر میکنم با این توضیحاتی که عرض کردم تا حدی ازل روشن شده. البته عرض کردم اول بحث که میرداماد گفته ازل اونطور که باید نمیشه شناخت، چون ما ازلی نیستیم که ازل رو بشناسیم، ابدی هستیم، لذا ابد راحت تر تصور میکنیم، ازل رو نمیتونیم تصور کنیم. هر وقت میخوام ازل رو تصور کنیم و یه زمان درازی تصویرش میکنیم که این اشتباهه. اولیس من المستوین عندک مما اسلفنا لک من المعارف، نمیگه بیین است، میگه مستبین است، از طریق معارفی که من برای تو گفتم این مطلب روشن شده. اسلفنا لک من المعارف و عرفنا کما لم تکن تعرف، به تو چیزی رو شناساندیم که نبودی بشناسی. این عبارت عبارت جالبیه، این عبارت خدا به پیغمبر نظیر اینو میگه که به تو چیزی دادیم که نبودی بدانی. این نبودی بدانی با نمیدانستی فرق میکنه، نمیدانستی یعنی قابلیت دانستن داشتی اما نمیدانستی، لم تکن تعرف یعنی اگر بهت گفته نمیشد نمیتونستی بفهمی، یعنی اینطور نبود قابلیت داشته باشی بری دنبالش و به دستش بیاری، باید به تو گفته میشد. و عرفناک مالم تکن تعریف، به تو شناساندیم چیزی رو که تو نبودی که بشناسی، یعنی استعدادی نداشتی برای شناختش، باید بهت گفته میشد، اینطور نبود که خودت میرفتی. البته این افتخار قاضی سعید نیست، در اینجا نمیخواد افتخار کنه، ایشون میخواد بیان کنه که ما هم که قاضی سعیدیم مشمول لم تکن تعرف بودیم، ما از منبع وحی استفاده کردیم، همونی که از من برای استفاده کردیم به شما داریم میگیم. نه اینکه فکر کنید شما که انسانید نبودید که بشناسید، ما که یه فرد دیگری از انسانیم بودیم که بشناسیم. نه، ما هم نبودیم که بشناسیم، ما هم استفاده کردیم از منبع و تو هم استفاده کردیم، اون تا ما واسطه شدیم، اونی که استفاده کردیم به تو گفت. نمیخواد ایشون ادعای بزرگی بکنه، این توجه داشته باشید. همونطور که خودش هم گفت ما باید از در بیت وارد بیت بشیم، باید از مشکات و نبوت استفاده کنیم. ما استفاده کردیم و قبل از اینکه تو بشناسی به تو گفتیم. پس حق واقعی مال اون وحی است که این مطالب رو به ما شناسونده، نه مال ما. ما فقط وسیله بودیم. من
اینکه
خود تامنه باشه فهمیدیم، بله این چنین نبود، یعنی وجودت این نبود، همون که میفهمید کانه تامنه بگیم، بله یعنی وجودت این چنین نبود که بشناسی، یعنی تو رو در اون حد نیافریده بودیم که اگه بری دنبالش کسبش کنی، بلکه باید بهت گفته بشه تا بفهمی، یعنی استعداد فهمیدن داشتی، استعداد به دست آوردن نداشتی. ان الازل، آنچه که برای تو مستبینه و ما قبلا به تو با معارفی که در اختیارت گذاشتیم بهت فهموندیم، این است که ازل لیس کما یتوهمه اهل الاهواء الفاسده، کسانی که صاحب هوس های فاسده. اهل اهواء در اینجا به معنای اهواء در اینجا، اهواء در اینجا به معنای قواعد مورد انس فلاسفه و متکلمینه، قواعدی که هوا و هوس اینها به سمت اون قواعد تمایل دارند، که زحمت کشیدن به دست آوردن و محبت بهش پیدا کردن، چون انسان با آنچه که زحمت میکشه محبت پیدا میکنه، ولی نمیدونن که این اهواء فاسده و بی خود بهش دل بستند. کما یتوهم او اهل الاهواء الفاسده، نمیخواد بگی یعنی فلاسفه‌ای که دنبال هوسرانی رفتند، اونو نمیخواد بگی، خیلی از فلاسفه متدین هم بودن، دنبال هوسرانی نبودن، ولی خب قواعد فاسد داشتن، طبق قواعد فاسدشون مطلب رو بیان میشدن، به یه نتیجه نامطلوبی میرسیدن. لأن الازل ليس ظرفا للوجود متقدما على الزمان، این ظرفا للوجود پسرش کلمه متقدما على الزمانه، و الا ازل ظرف وجود هست، اما ظرف وجود این چنینی نیست. ازل ظرفه برای وجود نیست که متقدم بر زمان باشد، مانند تقدم ذوات المقادیر. تقدم ذوات المقادیر، این مقادیر اینطوره که این متقدم وقتی رسید به متأخر تموم میشه، بعد دیگه نوبت متأخر این متقدم رفته تموم شده. ازل این چنین نیست که وقتی به متأخر یعنی به زمان رسید جا رو برای زمان خالی کنه و خودش بره. ظرفه برای وجود نیست که متقدم بر زمان باشه، مانند تقدم ذوات المقادیر، و منتهی باشد الی مبدا وجود زمانی که وعاء انصرام و تغییر است، که ظرف انصرام و تغییر زمان. اینطور نیست که وقتی به زمان رسید تمام بشه. پس ازل امر ذو مقدار نیست که بخواد قطع قطعش کنید و مقادیرشو بگید پشت سر هم آمده، حالا چه مقادیری منفصل چه مقادیری متصل، اصلا مقدار نیست. و الا یعنی اگر ازل بخواد مثل زمان باشه منتها قبل از زمان، لکان هو ایذن امرا متقدرا متصرما، امریست که اندازه گرفته میشه، متقدرا درسته، هو ایذن امرا متقدرا اشتباه نوشته عبارت، جای قاف و تا رو باید عوض کرد. امر لیس و الا لکان زمان امر متقدر، متصرم یعنی گذرا یعنی عبور کننده، که زمان مثل زمان خواهد بود، متجزعن به ذهاب و الاتیان، تجزی میشه به ذهاب بعض اجزاش و اتیان بعض دیگر. زمان اینطوره دیگه، زمان بعض اجزاش تصرم پیدا میکنه و ذهاب پیدا میکنه، بعض اجزای دیگرش اتیان پیدا میکنن، یعنی می روند و می آیند، اینا می شن اجزای زمان. اما در ازل این چنین وضعی ما نداریم. اگر ازل رو متقدر بگیرید همین مشکل اونجا پیدا می شه. فل اول عبارتون، فکر می کنم فل ازل درسته، چون بحث ما در اول نیست، بحث ما در ازل. فل ازل عبارتون ان لامسوقیه به شیء و لامعیه به شیء. لامعیه رو دقت کنید، ازل این است که ازل لامسوقیه به شیء، یعنی ازل اونیست که اول نداره، مسوق به شیء نیست، یعنی اول نداره، چون اگه اول داشت ما قبل اولم بود. و لامعیت به شیء با چیزی هم همراهی نمی کنه که ادامه پیدا کند. کلمه ادامه در مورد ازل کلمه نارساییه، اگرچه من بارها کلمه ادامه رو به کار بردم، کلمه دیگه نداشتیم. کلمه درستش همون ثباته، منتها ناچار این بعضی اوقات این کلمات مثل ادامه و امثال ذلک رو به کار ببریم. فلعزل عبارتون انه لا مسبوقیه به شیئن و لا معیه لشه. و هازل معنا ثابتون، کلمه ثابتی دقت کنید، هازل معنا ثابتون امسه و الان و قدم و لن قطاع له امدا، یعنی دیروز همین معنا برای ازل هست، برای گذشتش هم همینه، برای حالش هم همینه، برای فرداش هم همینه. البته اصلا ازل گذشته و فردا و حال نداره. بعد ایشون بعد از این که این مطلب رو گفت، یعنی ثابت شد که زمان که ازل قبل از زمان ممکن نیست که ازل قبل از زمان باشد و با زمان تمام شود، گفت بلکه هنوز هم هست تا ابد هم هست. آدم فکر میکنه پس شاید ازل به زمان رسید و قطع نشد، بلکه همراه زمان آمد، حالا یا منطبقا علی زمان یا همراه زمان آمد و متدرج شد به درجات زمان. این رو همیشون رد میکنه، یعنی این توهم هم باطل میشه که ازل بیاید تا زمان، ولی تا وقتی زمان شروع نشده تنها باشد، بعد که زمان شروع میشه این دیگه با زمان باشد، یعنی ازل با زمان باشد، حالا یا منطبقا بر زمان یا معل زمان. هر دو رو ایشون رد میکنه، میگه هیچ کنون درست نیست، اصلا نمیشه گفت ازل با زمانه، ازل معیت نداره، اونم باشه یه گذرا، اگه ویلا خودش هم گذرا میشه. لستو اعنی به ذالک که ازل منطبقه بر زمانه، ولا انهو کان امسه و الان کائنون و سیکون. نمیخوام بگیم که ازل قبلا بود حالا هست بعدنم هست، این الان و بعدن و قبلا اینا در مورد زمان کاربردی نداره، در مورد ازل کاربردی نداره، اینا کاربردش در زمانه. نمیتونیم ازل رو طوری تفسیر کنیم که ازل زمان دراز بفهمیم، این زمان دراز تو ذهنتون باشه، ازل رو زمان دراز نگیرید، و الا ازل میشه زمان. الا ما توهمو من استمرار الوجود و بقای الوجود، در استمرار وجود و بقای وجود هم همین حرفا رو داریم. بعضی ها فکر کردن منظور از استمرار وجود استمرار وجود ما هاست، وقتی میگیم خدا وجودش استمرار داره از ازل تا ابد، فکر کردن مثل استمرار وجود ماست. استمرار وجود ما این چنینه که دائما داره تجدید میشه، لحظه به لحظه وجود جدید برای ما میاد. همونی که متکلمین درباره اعراض میگن که تجدد امثاله، ما درباره وجود میگیم، میگیم تجدد وجوده، وجود دائما داره تجدید میشه. این وجودهای پی در پی که لحظه ای بینشون فاصله نیست استمرار وجود تشکیل میدن. آیا وجود خدا این چنینه که دم به دم وجود جدید برش میاد، یا وجود او یه وجود واحده، وجود واحد ثابته، نه وجود واحد مستمر؟ بعضی از بقا که صفت خداست استمرار فهمیدن، ایشون میفهمد همونطور که در باب وجود فهمیدن استمرار غلط است، در باب ازل هم فهمیدن استمرار غلطه. الا ما توهم من استمرار وجود و بقایی، بل به معنا انه محیطون به ماکان. این بمونه برای جلسه بعد، چون تا حالا نفس کرد معانی توهمی ازل رو حالا میخواد معنی واقعی ازل رو بیان کنه. من معنی واقعی ازل رو مختصرا گفتم، ولی خب بسیار فرصت باقی نیست، میدونی فرجه بسید.